محیط و زیست بوم آموزشی که در آموزش و پرورش در مدارس برای دانش آموزان مطرح میشه، که ما با این سه ابزار میتونیم در واقع این کنشگری خودمون در حوزه سوال رسون دانش آموز انجام بدیم. در حوزه کتاب رو واقعیت صحنه بنشینیم. ما الان در شرایطی هستیم که دو سالی گذشته از زمانی که کتب 12 سال آموزش همون K-12 که شما گفتید یک بار در کشور ما بازنویسی شده و حالا آقای دکتر سالویان در فضای وسط میدان آموزش پرورش هستن. من تقریبا امری بعید میدونم تا چند سال آینده بشود کتاب جدیدی رو وارد حوزه تألیف کرد در واقع دبستان. یه حوزه من به نظرم کتاب راه حل نیست، همونطور که در پای دهم و یازدهم کتابی آمده است به تنهایی راه حل نیست. من به نظرم میاد در حوزه معلمین دروسی که جای پایی برای بحث‌های سواد رسانه‌ای به ما میدن و طراحی محیط‌های آموزشی است که ما میتونیم در اون سنین امر آموزش سواد رسانه‌ای به دانش آموزها بدیم. به چه شکلی؟ مثلا چه نقطه‌هایی
مورد آموزشی داشته باشیم؟
مثلا ظرفیتی به نام مفهوم پرورش، دروس پرورشی و دروسی که جنسشون بیشتر با حوزه‌های تربیتی دانش آموز مواجه هست، یک ظرفیت پتانسیل موجود در اون سنین هستش واسه ورود کردن معلم به اون. طراحی محیطی مدرسه، من کوتاه می‌کنم وارد نشم دیگه کنم، طراحی محیطی یک مدرسه، نحوی به کارگیری ابزارهای دیجیتالی برای دانش آموزا، مثلا میخوام بگم وجود یک فضایی برای انجام بازی‌های رایانه‌ای در مدارس که اون ظرفیت یه جایی باشه واسه ایجاد یک باب مفاهمه و گفتگو در حوزه سواد بازی‌های رایانه‌ای با بچه‌ها، شاید یک ظرفیتی باشه که آموزش و پرورش به معنای منبع و کتاب آموزش و سازمان پژوهش نباشه، ولی وجودش در مدرسه میتونه تاثیرگذاری فراوانی در عرصه آموزش سواد رسانه‌ای باشه. من فکر می‌کنم صورت مسئله رو شفاف بکنیم.
نافیه وظایف آموزش پرورش نمیشه.
آره، نه، عرض اینجاست که من یک بخش از صحبت خواهم گفت. به نظرم آمدن کتابی به معنای سواد رسانه‌ای در اون مقطع سنی تقریبا امریه که به نظرم وقت خودمون رو تلف نکنیم در این گفتگو سرش، ولی در نقطه معلم و محیط میشه و در
وقت
خودمون
برای بقیه موارد هم نباید تلف کنیم. من یه نکته گفتم باز تاکید میکنم، وقتی ما هوایی که نفس میکشیم تغییر کرده، بنابراین وقتی ما اصلا با آموزش چیزی رو منتقل نمی کنیم، وقتی آموزش یادگیرنده محور میشه نه یاد دهنده محور، یعنی من هرچی نیاز داشتم خودم میرم و پیدا میکنم، وقتی شما نمیتوانید دسترسی به یک به اصطلاح فضایی به نام فضای جدید و فضای رسانه رو از افراد و کودکان بگیرید، این صحبت آقای دکتر هم که من فرزندم رو به اصطلاح هدایت میکنم اصلا اینجوری نیست. نه، اصلا اینجوری نیست. شما موقعی که وقت میکنی باش یک ساعت بشینی دارین کار میکنی، بقیه اون زمانی که با خودشه با خودشه، اصلا رسانه رهاش
نمیکنه. اجازه بدید من اینو تمام کنم. شما مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای، اگر خودتون همین الان، من نمیدونم فرزندان شما
بعدی که دارم فرزند دارم نوه دارم الان خدمت میگم بعد چیکار کنم، الان میگم راه کار
آیشو خودش شما من دسترسیشو بستم برای اینکه خودم نیستم.
نه اون بس اصلا امکان پذیر نیست دسترسی بستن، یعنی پرنتال کنترل مال 10 سال قبله، الان امکانش نیستش. یعنی قبل از این که شما بخواید پرنتال کنترل رو به اصطلاح اعمال بکنین، بچه هست که دور میزنه و راههای دور زدنش هم تو همون جایی که شما رو یاد داده که پرنتال کنترل شه. اما چگونه بایستی این کار رو انجام داد؟
آقای دکتر همین الان توی مدارسم
اون مواردی که شما گفتید کماکان بایستی وجود داشته باشه، یعنی رابطه عاطفی باید حفظ بشه، این رو اصلا نمیشه ازش کنه.
مشخصا راهکارهایی رو
الان دارم مشخص می‌کنم. به این بحث مربوط به توانمندسازی به شکلی که خودش این توانمندسازی رو باعث بشه، این بحثش که نه از راه یاد دادن، از راه اینکه چگونه خودت را توانمندساز بکن، توانمند بکن. خب به یک بچه دو سه ساله الان خدمتتون عرض می‌کنم، به یک بچه دو سه ساله وقتی که امکان به اصطلاح جستجو نمیدید، نشسته بهش نفاق رو هدیه میکنی. من به عنوان نوم، حالا پدر مادرش نمیذارم، میگم این کارو نکنید. وقتی که گوشی رو برداشته، وقتی که چش خوره بهش میرم، میگه که روی فلای موده، آفلاین هستم. در صورتی که این گونه نیست، میدونید در صورتی این گونه نیست، نمیتونه اینجوری باشه، رسانه ولش نمیکنه که اینجوری باشه. خب پس بنابراین چاره‌ای جز توانمندسازی که اصل زواده
الان رو بحث دسترسی دوباره شما مطرح کردید، بحث توانمندسازی رو مطرح
کردید. الان توانمندسازی رو خدمت رو میگم. ببینید بحث توانمندسازی از برحال پرداختن به هویت، از پرداختن به واقعیاتی که وجود داره، باورهایی که باید فرد داشته باشه. به هر حال فضا تا دیروز مثلا برای جوانهای 18 سال به بالا بازتر بوده تو محیط فیزیکی قدیمی، الان این آمده پایین و برای همه باز شده. خب
ولی قبلا توانمندسازی از راه آموزش دیگه، پس اینم واسه آموزش
بره. آموزش رو قبول دارم، اما به این سبکی که ما یه نکته قشنگی رو نمیدونم آقای باطنی گفتن یا آقای سالاریان گفتن، گفتن که نسخه‌ای که میخواییم بپیچیم، یه خود شما گفتید برای هر یک از افراد باید نسخه خاص خودش باشه، برای هر خانواده نسخه خاص خودش باشه، یعنی با توجه به اون بهار چارچوب اجتماعی که پدر و مادر رو زندگی کردن. نمیشه مثلا پدر و مادر یه چارچوبی داشته باشن رفتاری، حالا خارج از این چارچوب رفتاری بخوان مثلا فرزندشون رو جور دیگه بار بیارن. خودشون بازن میخوان فرزندشون بسته باشه، اصلا امکان پذیر نیستش که. اول خودت بر کنترل کن. خب اما بحث اساسی این هستش که چارچوب هایی رو که باید فرد یاد بگیره در قالب زیست بوم هایی که میشه در اختیارش گذاشت. زیست بوم هایی که الان کار شده در کشور، یعنی این وسیله رو در اختیارش میگذاره، ولی فرد در زیست بومی قرار میگیره که سوالش رو از یک موتور جستجویی بکنه که اون موتور جستجو جوابش رو در چارچوب بده.
خب میشه سواد اطلاعاتی.
آره
میشه سواد اطلاعاتی
درسته، یعنی جایگزین شدن رسانه ها به جای پدر و مادر،
این امکان اصلا اتفاق افتاده.
خب میدونم
قبل از این که
یه پدر
برق باید بود خب بتونه در مقام استفاده از رسانه خودش رو هم اتفاق کنه.
موسویان خانم دکتر سری،
رسانه ها جای او رو به عنوان پدر مادر خواهند
یه نکته من درس خونم.
بس ما برای چی
اینجا
اومدیم آیه دکتر
یه قدی منفعل میکنه آیه دکتر.
خب آیه دکتر موسویان
دکتر که اشاره میکنن گویا میدان دست رسانه شما همین دارید میگید دیگه.
من میگم که رسانه به ماهو و رسانه که مطرح نیست، رسانه نگار داره، باید اون رسانه نگار در چارچوبی که مشخص میشه حرکت کنه. خب اما با سلب امکان پذیر نیست که جلوی کسی رو بگیرید. خب باید چارچوب های فکری و باورها به گونه ای و اخلاق و فرهنگ به گونه ای به اصطلاح اینها وجود داشته باشه که این فرد بار بیاد. ولی وقتی اصلا. که اخلاق و فرهنگ در کل جامعه پس رفت
مثلا همین شده،
پس رفتش بیشتر میشه، چه انتظاری دارید که مثلا همین رسانه بیاد معجزه بکنه
که پدر و مادر که باید محرم ترین باشد برای کودک،
کی گفته
امروز شده نامحرم ترین؟ هم مسئله که سر پرنتال
این رو
بالاخره بنیانی که در خداوند در جامعه گذاشته است پدر مادر گذاشته
میگید باید محرم.
نه میگم پدر مادر
پارادایم جدید اصلا پدر مادر رو محرم
اجازه دارم من به عنوان روانشناس دکتر روانشناس آسیب شناس اجتماعی که حالا هم روانشناسی خوندم ارتباطاتم خونده یکم، ببینید ما هویت رو در دنیای مجازی نباید متفاوت از دنیای واقعی بدانیم. این نکته خیلی مهمیه با توجه به آنچه که اکنون داریم. خب پس این که ما بخوایم تعقیب و گریز را بندازیم بین والدین و فرزندان هیچ جوابی نخواهد داد. اون عرض قبلی من فکر می‌کنم سوء تفاهم ایجاد کرد. این نکته که برای من خیلی مهم بود و هم ابتدای عرایزم هم گفتم، والدین پدر مادر نخستین مرجع هستند برای آموزش به کودکان. این جایگاه باید حفظ بشه تا این روند به شکل درستی و پلکان صحیح ادامه پیدا کنیم.
دقیقاً. آقای دکتر اگر اجازه بدید من هم نکته‌ای رو بگم، چون صحبتی که می‌خواستم مطرح بکنم تماس تلفنی گرفتم. یعنی اصلاً
بله.
عرض کردید که راهکار بدیم. خب من الان احساس می‌کنم یعنی اون کودک و اون دانش آموز احساس می‌کنه ما داریم بهش ظلم می‌کنیم. یعنی الان اون چیزی که میگه استفاده نکن پیش خودش احساس میکنه داره بهش ظلم میشه.
ممنوعیت هایی که در خانواده
این ممنوعیت هایی که هست و حالا یه سری خانواده هم هستن همینجوری دارن یعنی میذارن و راحت استفاده. بعد بدترین دانش آموز میاد یا این کودک میبینه یه کودک همسن خودش دسترسی داره بدتر سرخورده میشه، یعنی اصلا میگه من چرا اینجوری، من دیدم واقعا گریه کرده زار زار گریه میکنه، من چرا نمیتونم استفاده بکنم، فلانی میتونه. راهکار خاطرم از یکی از همکارای ما گفت، یکی از دانش آموزا شنیده بودم خودکشی کرد، گفت من رفتم دنبالش آوردمش مدرسه، حالا خودکشی ناموفق. گفت تو مسیر بهش گفتم عزیزم هر وقت مشکلات به تو غلبه کرد کتاب بخون. الان من میخوام یه کتاب معرفی بکنم، چون وقتی کتاب میخونی ذهنت متمرکز میشه جای دیگه. یه کتابی هست که یعنی تو اون کتاب خیلی جالب اشاره کرده از دید روانکاوی با عنوان روانکاوی فرهنگ عامه از بری ریچارد. تو این کتاب میاد جلوه های فرهنگ عامه از جمله مصرفگرایی، فوتبال که امروزه الان من تو این 3-4 روز اخیر بچه‌ها رو دارم میبینم که چقدر درگیر بحث حال تیم استقلال شدن، استراماچونی، شبکه‌های اجتماعی. این که وقتی ما توی زندگی واقعیمون خلأ داریم، دانش آموز این خلأ رو میخواد جبران بکنه، میره پناه میبره به این گوشی، میره پناه میبره به فضای مجازی. حتی خیلی از بزرگترها هم، یعنی من الان به عنوان یه معلم یا به عنوان یک بزرگتر
میبینم
مصرف رسانه خودم خیلی بیشتر از اوناست به اونا بگم کمتر استفاده بکن.
اوکی.
راهکار من چیه؟ من میگم یک سری جایگزین ها برای اینها برای کودک باید قرار داده بشه اگر میخوایم بگیم استفاده نکن. جایگزین ها چیه؟ چه جایگزینی قرار دادیم برای کودکمون؟
خانم سلیمی نظر شما چی هست؟
ببینید من یه نگاه اصلیم رو که خدمتون گفتم، یعنی استارت قصه خود خانواده ها، والدین و اولین جامعه ای که بچه داره در واقع حالا اجتماع جامعه هر کلمه ای که میخواین جاش بذاری تجربه میکنه، در واقع محیطیه که پدر مادر در اختیارش قرار میدن و توی اون محیط چه بخواهیم چه نخواهیم سالهایی از زندگیشو چه با موبایل چه با هر چیز دیگه ای داره زندگی میکنه. خب و گرچه در آینده واقعیت‌های مختلفی پیش رو خواهیم داشت، واقعیت مجازی که هست، واقعیت افسوده که هست، واقعیت‌های توسعه یافته خواهند آمد و خیلی واقعیت‌هایی که اصلا دیگه مرزی وجود نخواهد داشت بین واقعیت در واقع موجود با واقعیت مجازی. و حتی میگن رسانه‌های اجتماعی که الان ما نمی‌دونم با گوشی و خیلی مدل‌های دیگه میریم، اصلا با اومدن یعنی با رواج هولوگرافی و اینا ما دور هم نشستیم با هولوگرافی و خیلی قالب‌های دیگه که، یا مثلا من با فلان دوستم توی آمریکا یا هر جای دیگه دنیا مثلا نشستیم با هم دیگه مثلا یه دور همی داریم راجع به یه موضوع گپ می‌زنیم، میگن مثلا مدل‌ها قابل در واقع تغییر می‌کنه. حالا با اون آینده که در پیش است و تحولاتی که خواهد اومد، ولی نکته
اومده ها نگید خواهد اومد.
من مدل های بعدیش رو توضیح دادم که تو واقعیت های توسعه یافته و قصه هایی که در پیش هستش و به ما نرسیده شاید یا کمتر رسیده و داره تکمیل تر میشه. اینکه چه اتفاقایی در واقع یا با چه سرعتی که بعضن عین سونامی میاد و ما اصلا متوجه نمیشیم اینها بماند، خب تو اینا حرفی نیست، ولی نکته اینه که ما در حال حاضر در کنار اینکه در فضای مجازی هم داریم زندگی میکنیم، در فضای واقعی هم زندگی میکنیم، یعنی با رسانه های دیگه هم زندگی میکنیم در کنار اون رسانه های اصلی. نگاه من اینه که ما به صورت زنجیروار فکر بکنیم، یه بخشای مسئولیت بر عهده پدر مادر هست، یه تعریفی برای خانواده وجود داشته باشه، تلاشایی که پدر مادر اول برای سواد رسانه‌ای خودشون و ارتقای سوادهای نوین تاکید دارم داشته باشن، فقط رسانه‌ای نیست، سعی کنن ارتقا بدن خودشون رو بروز کنن، اون نگاهی که ایشون نگران هستن شاید بشه با بروز نگه داشتن پدر و مادر بشه این و ارتباط صمیمانه که بینشون وجود داره. این نگرانی که دوست بزرگوارمون میگن که مثلا میگه که اعلام میکنه به پدر مادرش مثلا آفلاینه یا هر چیزی، یعنی دور زدن پدر مادر، ما چه یعنی نه محدود کردن درسته، نه به معنای اینکه من کردن، منظورمه محدود به معنای در واقع تعریف مشخصی داشتن یا کمک کردن، نظارت داشتن، حمایت کردن، اینها رو باز یه ذره دستبندیشو متفاوت کنیم. ولی به هر تقدیر نگاه من اینه که یه وظایفی خود خانواده دارن، یه وظایفی فاصله بین خانواده تا لحظه که این به مدرسه خواهد رفت. حالا میخواد قالب های مختلفی باشه، تو قالب نهادهای مختلف مهد میخواد باشه، هر مدل دیگه ای. اینها یه سری وظایف دارن که ممکنه زیر نظر بهزیستی بشه. این قصه رو دید، یه بخشی مربوط به خود نظام آموزش پرورشه. یه نکته ای هم وجود داره این وسط که به نظر من جاش خالی هستش. مثلا حالا NGO وجود دارن این وسط که کمک کنن بعضی، ولی خدمات مشاوره رسانه‌ای نمیدن. مثلا الان خیلی وقت ما میبینیم که مراجعات به پلیس فتا خیلی زیاده، یعنی تازه متوجه میشه اونجا چه اتفاقایی افتاده و چه گرفتاری هایی وجود داره. من میگم که این جمله رو تکمیل کنم، اگر مشاورهای رسانه‌ای وجود داشته باشن که حالا اجتماعیشو دوستمون گفتم وجود داره، ولی مشاورهای رسانه‌ای که به صورت های مدل های مختلف قابلیت در واقع دسترسی به کارشناسای رسانه‌ای وجود داشته باشه، میتونه به نظر مثل چوب امدادی و مثل حلقه های در هم کمک کنه. این قصه
ببینید، من خدای رو تو موسوی اینجا تشریف دارم، من مشاور خانم خانواده انجمن هستم. ایشون مستقیما دستور دادن که دنبال این باشید که یک مرکز مشاوره برای انجمن راه بندازید، و یکی از دغدغه‌هاشون دقیقا همین نکته بود. یعنی میخوام بگم جزء سیاست‌های انجمن سراسری ایران هست و این پیش بینی شده. میگم به خود بنده ایشون فرمایش کردن که
از عهده NGO به تنهایی خارجه.
نه، دارم عرض میکنم ما به سهم خودمون این کار رو دنبالش هستیم و داریم انجام. یعنی یک گام رو که از این دغدغه‌های شما یا خیلی از شنوندگان هست برداشته شده.
خب من یه نکته رو در ارتباط با این موضوع اشاره بکنم. ببینید، ما روی نقش پدر مادرها تاکید کردیم، اما هنوز نمیدونیم که آیا پدر مادرها نقش تعیین کننده تو زندگی و سواد رسانی بچه‌های ما دارن یا نه. گاهی اوقات داریم با مماشات برخورد میکنیم با این تعاریف، میگیم که نه حتما دارن، از یه طرف دیگه میگیم که نه رسانه‌ها دارن ما رو دور میزنن. اما یک جنبشی اخیراً در امریکا ایجاد شده، شاید یه مدت کوتاهی هست، و اینکه رسانه‌ها دیگه پدر مادر طبیعتی بچه‌ها هستند و اینا دارن تلقین میکنن به شیوه‌های مختلف آموزشی که دارن تایید میکنن و تاکید میکنن که دیگه پدر مادرها به قول معروف آردای خودشون رو قربیل بکنن، علک خودشون رو آویزون بکنن، دیگه اینها نقشی در تربیت بچه‌های خودشون ندارن. و این رو تقریبا طی مصاحبه‌های مختلفی هم که صورت گرفته، تقریبا بچه‌ها به این نتیجه رسیدن که نمیتونن خیلی نقش مؤثری رو در زمینه رسانه و رسانه‌ای بودن پدر مادرشون داشته باشن. شاید بعد نیست به این نکته اشاره کنیم، اون ایام قدیم که مثلا پدر مادر ما میخواستن به ما یک توصیه هایی رو بکنن، میومدن میگفتن که مثلا پسرم دخترم یه حواست باشه، مثلا با این دوستت رفت آمد کن، با اون دوستت رفت آمد نکن، به نظر ما این فرد مناسب نیست، من دو تا پیرم بیشتر از تو پاره کردم تو این زندگی. اما بچه های ما الان برعکس دارن عمل میکنن، در زمینه رسانه و اطلاعات رسانه‌ای که دارن، پدر این بچه ها هستن که به پدر مادر رو میتونن امر و نهی بکنن که بگه پدر مادر در زمینه رسانه این گونه عمل کن، من دو پیرم بیشتر از تو پاره کردن در زمینه رسانه ها.
تایید حرف شما، من اینو بگم که الان یه زمانی تو مدارس دانش آموزایی که درس نخون بودن و تنبل بودن، میگفتیم اینا تو هیچ زمینه‌ای مثلا زیاد قوی نیستن و تنبلن، اینا یعنی الان با همون هم میشینی بحث میکنی، چون خیلی درگیر رسانه ها هستن توی زمینه های مختلف، چنان اطلاعاتی دارن، من خودم خیلی وقتا ازشون یه چیزایی یاد میگیرم.
پس یکی از تکنیک های منو پدر مدر همینه دیگه، میگم بعد بچه‌ها
ما باید جمع کنیم بحث رو، خواهش میکنم از همین آیه دو که باطن شروع کنیم.
مثلا یکی از تکنیک ها همین میشه دیگه، بچه‌ها امروز وقتی که از موزه بالا به پایین باشون صحبت می‌کنی، سری موزه می‌گیرن چون خودشون دانای کل می‌مونن به خاطر اشتباه اطلاعاتی، پس جایگاه رو عوض بکنیم. بچه‌ها بشونن تو جایگاه مربی من و پدر مادر، اونها بیان به من از بالا به پایین نگاه بکنن، ببینید چه تحولی در
یه تعامل در اصل به وجود خواهد آمد.
بچه‌ها رو باید بشناسیم، بچه‌های جدید رو باید بشناسیم، ویژگی‌های جدیدشون رو، اینکه اونها اهل رسانه‌های تعاملی هستند، اینکه اهل مشارکت در شکل‌گیری پیامن، اینکه اونها خودشون اساساً بالا پای می‌بینن، اینکه دچار اشتباه اطلاعاتی بشناسیم و حالا پدرمادر بفهمه با چه موجود جدیدی مواجهه، صاحب رسانه بفهمه با چه موجود جدیدی مواجهه، حالا بر اساس این طراحی جدید آدم جدید مجددا از نو تعاملاتون با این بچه‌ها رو،
چون تعدادمون زیاده اجازه میدید آقای
جمعی. دو تا جمله بود دیگه، یک پدر و مادر باید جایگاه خودشو برگردونه تا خانواده و پدر و مادر توانمند نشن. به نظر من رفتن به سراغ هر آیتم دیگر اتفاق دیگری به نظر من به گزاف رفتن پدر و مادر که توانمند بکنی یک
سازمان و چه کسی اینا توانمند بسازه.
در آموزش پرورش به نظر من روی معلم ها و محیط بنشینیم، تغییر کتاب به نظر من دیگه راهکار اصلی ما واسه اتفاق
بفرمایید.
ببینید بالاخره
بالاخره اونطوری که آقای دکتر موسوی با ادبیاتی که اشاره کردن، ما نمیخوایم که سواد رسانه‌ای رو در یک کشور دیگر غیر از ایران پیاده بکنیم. بالاخره باید اول ببینیم واقعیت‌های کشورمون چی. ما نزدیک 12 میلیون کم سواد یا بی سواد عمومی داریم. ما از تنوع اقلیمی در کشور برخورد، ما از اختلافات اقتصادی، اینا که میگم دقیقاً با میزان استفاده از رسانه ارتباط کامل مستقیمی داره. اختلاف طبقاتی قابل توجهی داریم، ما تفاوت‌های فرهنگی زیاد و شغلی. بنابراین من میخوام عرض کنم که ما باید ببینیم که ایستگاه یک فرزند در سن مختلف از شروع بیداری تا پایان در چه ایستگاهایی هست. بنابراین خانواده باید مدیریت رفتار بکنه، ارزیابی بکنه کودکش رو که ببینه با استفاده از رسانه‌های مختلف، ارتباط با همسالان، مدرسه و جاهای دیگه، آیا رضایتمندی حاصل شده یا به وضعیت هشدار رسیده. بنابراین این که ما نقش مدرسه، نقش آموزش پرورش به عبارتی، نقش صدا و سیما، نقش نهادهای فرهنگی دیگر، انجوها کدام است، سوال شما وارده، ولی واقعا امکان پاسخش نه در این جلسه وجود داره
بحث بیشتری
و نه امکان پذیر، مگر اینکه حدود و ثغور اون سوال با یه خورده جزئی‌تر بشه.
ما 4 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، آنتن گرفته میشه. کدوم یکی از شما عزیزان بفرمایید؟
تجربه زیسته من اینو به من میگه که توی جامعه ما هر چی که من بکنیم نتیجه عکس میده. و حالا نمیدونم طبق همین روایتی که میگن الانسان حریص علی مامونه، شاید تو جامعه ما این زیاد جواب میده، توی کشورهای دیگه مقدار این جواب نده. میخواستم یه مثال سریع بگم که تموم بشه. فقط مثالم، یکی از دوستان من میگفت یک خارجی اومد توی ایران با بچهش، توی راه هم بودیم، تلویزیون داشت فیلم مختار رو نشون میداد و یک صحنه خشونت آمیزی توی این تلویزیون بود. من رفتم پدر اون خارجیه جلوی تلویزیون رو گرفت که بچه نبینه. بعد اون صحنه تموم شد، دوباره یه صحنه مشابهی تکرار شد. به نظر شما اون کودک چی کار کرد؟ کودک سری رفت جلو چشمش رو گرفت. ولی اگر یک کودک
ایرانی بود، جای بحث داره.
آره، به نظر من بدتر کنجکاو میشد که بره نگاه بکنه.
برمیگرده به زیرساخت‌های فرهنگی. آیه دکتر افرانیان پور،
یکی از در حقیقت بخوام دو تا جمله بگم، یکی از عوامل شده در بروز آسیب‌های اجتماعی، اختلالات و در ادامش انحرافات در بحث سواد رسانه‌ای، کم سوادی یا بی سوادی هست. تو این مسیر وقتی میخواییم بستر خانه و خانواده که در اون کودک هم نقش بسیار اساسی رو داره حفظ کنیم، باید یک سواد رسانه‌ای رو بیاموزیم، دو هویت رسانه‌ای خودمون رو بشناسیم، و آخرین جمله این که در آموزش و در وقت گذاشتن برای تایم گذاشتن با کودکمون در مسیر مصرف و در مسیر الگو قرار دادن خودمون پرهیز نداشته باشیم.
خانم دکتر سنیمی، 2 دقیقه وقت داریم، 30 ثانیه برای شما.
من نگاه هم اینه که یه برنامه کامل دیده بشه با تقسیم وظایف بین در واقع خانواده و به همه بخش‌های دیگه، حتی رسانه‌ها. این که مثلا برنامه‌ای مثل فیلم یا هر چیزی پخش میشه با درجه و گرید و مربوط بهش، تقسیم وظایفه رو اعتقاد دارم، و اینکه هر کسی تو جایگاه خودش. و تاکیدم اینه که باز هم پدر و مادری که نتونن در واقع نگاه همراه بچه داشته باشن و بچه احساس نکنه که اون پاسخگو هستش، بله، قطعا گزینه دیگه رو انتخاب خواهد کرد که اون نگرانی که آقای دکتر باطنی مطرح
کرد. خانم محمدی لطفاً 20 ثانیه.
خواهش میکنم. من عرض کردم خدمتتون، جدایی از تمام مسائل روانشناسی و اجتماعی که اینجا همه عنوان کردن، یه چهارچوبی قرار داده بشه، یعنی یه سری جمعی از روانشناسا و حقوقدانها یه سری چهارچوب رو بذارن و آموزش داده بشه به خانواده ها، مدارس و در کنارش کودکان. همین.
متشکرم. آیه دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بعد در این آخرین دقایقی که خدمت عزیزان هستیم، شنوندگان محترمی که تا این ساعت ما دنبال کردن، من فکر می‌کنم که نیاز به یک نهضت سواد رسانه‌ای داریم، به این عنوان که همه ارکانی که در این زمینه میتونن کارساز باشن باید بیان به میدون، و این موضوع بسیار بسیار حیاتیه و در تمامی به هر حال نقاط تصمیم گیری در نظام بایستی به این موضوع به صورت یک موضوع کاملا حیاتی و کلیدی نگاه بشه. و خب به هر حال نیم نگاهی بندازید به بودجه سال 99، ببینید رد پایی از سواد رسانه‌ای میبینید درش یا نه. اگر دیدید ما رو هم خبر کنید. خیلی ممنون.
خب خیلی متشکرم. مجموعه دوستان و کارشناسان محترم این برنامه نظرات خودشون رو اعلام کرد، اما این صحبت و این بحث خیلی گسترده است، یعنی میطلبه که چندین و چند جلسه بابت این موضوع تشکیل بشود. ببینید جمعی که بخوایم بکنیم، فصل مشترک همه دوستان عزیز کارشناس آموزش خانواده و آموزش دانش آموزان و سایر اعضای جامعه هست. اما اینکه مثلا ما کتاب تألیف کتاب سواد رسانه‌ای رو در پایه دهم دبیرستان بخوایم داشته باشیم، بعد چه مبنای پایه دهم دبیرستان بود و چرا از پایین‌تر شروع نکردیم، آیا کافی هست یا نه، جای سوال داره. نقش سازمان‌هایی رو که ما در آموزش سواد رسانه‌ای روش داریم تأکید می‌کنیم که باید آموزش داده بشه، اینها چه سازمان‌هایی هستن؟ به نظر می‌رسه که سه سازمان از جمله وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و مشخصا انجیو هایی که در این زمینه حضور دارن، باید ازشون واقعا استفاده خوب بشود. تهدیدها و فرصت هایی که در این ارتباط وجود داره، به هر حال ما باید از یه جای شروع کنیم. تا امروز خب دوستان راجع به کلیات قضیه صحبت کردن، اما اینکه ما به صورت عملیاتی کی می‌خوایم وارد کار بشیم و که از کجا باید شروع بکنیم، هنوز جای بحث داره. به نظر میسه که تکلیف خودمون رو با برخی از رسانه‌ها هنوز روشن نکردیم. ما رسانه موزیک و موسیقی رو داریم، ما تو اینجا دچار چالش‌های فراوانی هستیم و می‌دونیم که این رسانه مخاطبین بسیار عدیده‌ای رو داره. ما کی می‌خوایم از این رسانه به صورت صریح و آشکار استفاده مطلوب بکنیم؟ چرا که هر چقدر از این رسانه ما بتونیم استفاده مطلوب داشته باشیم، طبیعتا میتونیم اهداف رسانه‌ای خودمون رو هم در این زمینه به اهداف فرهنگی خودمون رو داشته باشیم. درباره کودکان صحبت کردیم، اما واقعا تونستیم به موضوع کودکان کار اشاره بکنیم؟ موضوع کودکان کاری که در برخورد با اندیشمندان خارجی به من اشاره می‌کردن که یکی از شنیع‌ترین آسیب‌های اجتماعی بین‌المللی پدیده کودکان کار هست و
کودکان کار مجازی خودشون یه قصه
بله. عرض شود که بنابراین اگر این موضوع بخوایم وارد بشیم، موضوع حقوقی کیفری کودک آزاری که دکتر زمانی بهش اشاره کردن واقعا چیز خاصی پیدا میکنه، جایگاه خاصی رو پیدا میکنه. و من خیلی متشکر هستم از حضور یکایک کارشناسان و از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه به موضوعات مربوط به سواد رسانه‌ای و امر کودک عنایت داشتید، گوش کردید. امیدواریم که این مبحث بتونه ادامه داشته باشه و بیشتر در این زمینه بتونیم با هم صحبت کنیم و از همفکری شما عزیزان هم بتونیم در جلسات بعدی استفاده کنیم. متشکرم، به امید شنیداری دیگر.